درس مکاتب کتاب بی صفحه 174 توسط استاد مرنی شماره 259 مورخه 5/10/73 سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نواب.
بالعالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم غنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ويبقى الكلام في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع لقد عرفت الأزهر منها لكن في النفس شيء من الجزم بظهوره فلو اقتصر على المتيقن من المحتملات وهو الاختلاف المؤدي علما أو ظنا إلى تلف خصوص مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم كان أولى. بحث در نکاتی بود که در ذیل روایت ابن مهزیار مطرح است. گفتیم که 4 نکته و یک خاتمه اینجا وجود داره. از این 4 نکته 3 نکته بیان شد. قبل از بیان نکته 4 شیخ انصاری تتمه کلامشون را در رابطه با نکته 2 اینجا بیان میکنن. نکته 2 این بود که تفسیر روایت به نظر شیخ انصاری چگونه است. یادتون است مطالبی گفتیم، گفتیم نتیجه گیری نکنید تا تتمه بحثم بیاد. حالا تتمه بحث رو بیان میکنم. در نکته 2 ایشون فرمودند که مجموعه روایت قید و مقید است، مفاد روایت این است که اگر موقوف علیهم اختلاف داشتن این اختلاف ولو به احتمال ضعیف سبب تلف مال و نفس می شد، بیع موقوف جایز است. این تفسیر شیخ انصاری بود از روایت. در تتمه این نکته چنین می‌فرمایند که ولو ظاهر روایت همین تفسیر است، ولی فتوا دادن و قبل از او اطمینان پیدا کردن به این ظهور مشکل است. لذا بهتر این است که اکتفا کنیم به قدر متیقن، قدر متیقن از روایت این است که موقوف علیهم اختلاف داشته باشند. این اختلاف به علم یا ظن، نه احتمال، به علم یا ظن سبب تلف مال موقوفه و نفس موقوف علیهم بشود. در این صورت 100% متیقن است که روایت ابن مهزیار میگه به جایز میباشد. خب سوالی حالا در ظهور لفظی قدر متیقن معنا ندار، اینو میخواییم بگیم دیگه، حرف اینه. خیلی حالا دیگه نه هر چی میگن مشهور خب ما به مشهور کاری نداریم. مرحوم شیخ میفرمان ما قطعی به ظهور پیدا نمی کنیم. آها. خب حالا برای چی قطعی به ظهور پیدا نکنیم؟ به خاطر کلمه ربما. از کجا معلوم ربما در احتمال ضعیف هم به کار بره؟ مرحوم شیخ من از کنان ربما در احتمال ضعیف به کار بره؟ در جایی که عرف به یه مسئله اطمینان داره میگه ربمای طوری بشه. شما الان احتمال 1% میدید که مثلا فرض بفرمایید که خونه رفیق هم مباحثتون خراب شده باشه، 1% آدم احتمال میده، ولی بهش نمیگید پاشو برو ربما که خونت خراب شده باشه، چرا اینجا نشستید؟ این رو عرف در یه جایی به کار میبره که نحوه اطمینان به قضیه داشته باشه. خب بس این هم که جواب داده شد. بسیار خب نه اتفاقا داله بر اطمینان، میگه آقا بینشون اختلاف هست، اختلاف هم شدیدتر خواهد شد، یه حرفا همه هست. خب بسیار حالا دقت بکنید. یک سوال اینجا مطرحه، البته سوالات زیادی هست، این سوالات که آقایون گفتن معمولا هم متعرض شدن، یه سوال رو مرحوم شیخ متعرض میشن. سوال این است که با این تفسیر شما این مورد درست شد فرض اول از سوره هفتم؟ اونجا فرض اول این بود که علم داریم یا ظن داریم که مال موقوفه خراب میشه و نفعی هم نداره، شد همین مورد. حالا شیخ انصاری در جواب این سوال چنین میفرمایند که فرق بین این تفسیر روایت یا قدر متیقن از روایت و بین اون فرض وجود دارد، فرق است. و اون فرق این است که در صورت اول ملاک خرابی وقف است، در صورت دوم در این قدر متیقن ملاک تلف است و بین این دو فرق داره. این دو اصطلاح با هم تفاوت دارد. در اون فرض، فرض اول سوره هفتم، مقصود این است که خود مال موقوفه کلن خراب بشه و تلف بشه، حالا اینم بگی مشکلی نیست، به شکلی که مال موقوفه قابل انتفاق نباشد. ولی در صورت دوم در قدر متیقن روایت ملاک تلف المال است، به این معنا که همین قدر مقداری از مال موقوف تلف شد، ولو بقیه مال موقوف سالم باشه تلف مقداری از مال موقوفه برش صدق می کند تلف المال، لذا به جایز می باشد. و به عبارت دیگر در فرض اول از صورت هفتم ملاک تلف تمام وقف است رأساً. طبق تفسیر ما با تلف بعضی از موقوفه هم جواز بیع صدق می کنن. این نکته ای که اینجا ایشون اشاره فرمودن، عبارت رو دقت بفرمایید. و یبقى الكلام فی تعیین المحتملات فی منات جواز البیع، سخن باقی میموند در تعیین محتملات، از بین اون محتملاتی که گفتیم در ملاک جواز بیع کدام احتمال معین میشود، یعنی روایت خلاصه انگوش رو کدوم احتمال میذاره و میگه بیع جایزه. وقد عرفت الازهر منها، ازهر رو از اون احتمالات شما شناختید، تفسیر روایت رو علل ازهر ایشون فرمودن. ازهر در تفسیر روایت اینه که اختلاف باشه، اختلاف منجر به تلف بشه ولو احتمالا، ولی اینجا میفرماین لکن فی نفس شیئون، لکن نفسمون، در نفسمون یه اشکالی است از جزم به ظهور این روایت. ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم که ظهور به اون شکلی باشه که ما تفسیر کردیم، احتمال خلاف میدیم. خلاصه چون ظهور به حد اطمینان نرسیده اکتفا بر قدر متیقن میکنیم. فلوق تسر علی المتیقن من المحتملات، اگر ما اکتفا کنیم بر قدر متیقن از محتملات، که قدر متیقن کجاست؟ هوال اختلاف المعدی علمن او زنن، اختلافی که به علم یا به زن منجر شود به تلف خصوص مال وقف، ولو بعضیش، بعضی از مال وقف تلف بشه، و به تلف نفوس موقوفون علیهم کان اولا. این عرض کنم به حضور شما اکتفای بر قدر متیقن بهتره، به خاطر این که به سرحد ظهور نرسیده است، چون به سرحد ظهور نرسیده ما قدر متیقن اخذ میکنیم، چنان که اگر لفظی مجمل باشد در ظهور لفظی سعه و زیق ظهور لفظی رو ندانیم، باز به قدر متیقن میتونیم تمسک کنیم. سوال، فرق بین این تفسیر و بین فرض اول از صورت هفتم چیه که اونجا شما بی روایت تمسک نکردید؟ والفرق بین هازا والقسم الاول من الصورت السابعه، فرق بین این مورد والقسم الاول من الصورت السابعه و قسم اول از صورت هفتم، الذي جوزنا فيه البيع، که در اون صورت ما بیع رو جایز دانستیم، این است که ان المنات فی ذلک القسم. بعضی از محشین اینجا این ضمیرا رو یه جوری دیگه برگردوندن، خیلی خلاف ظاهر، یه شکلی که روشن درست نیست، بذار دقت داشته باشید این شکل بیان رو. ان المنات فی ذلک القسم، منات در این قسم اول از صورت هفتم، العلم او زن به تلف الوقف رأسن. منات اینه که ما علم یا زن به تلف مال موقوفه داشته باشیم تماماً، تمام مال موقوفه خراب بشه. والمنات هنا ملاک، در این تفسیر ما ملاک در این قدر متیقن، نه در قسم دوم از صورت هفتم. ما به قسم دوم از صورت هفتم چی کار داریم؟ ملاک در این قدر متیقن خراب الوقفه، خراب شدن مال موقوفه است. الذي يتحقق به تلف المال، که محقق می شود بهش تلف مال. وین لم يتلف الوقف، ولو تمام مال موقوفه تلف نشود، یه مقدارش خراب بشه. فإن الزائد من المقدار الباقي، فرض کنید مال موقوفه یه سومش تلف شده، دو سومش مونده، زائد از مقدار باقی، اون مقداری که تلف شده، مالون قد تلفه، مال است و تلف شده، چون مال تلف شده است جوازبه وجود داره. ولیس المراد من التلف فی الروایه، مراد از تلف در روایت تلف وقف رأساً و تماماً نیست، حتی یتحد مع ذلک القسم المتقدم، مع ذلک القسم المتقدم، تا اینکه متحد بشه با اون صورت، با اون قسم اول از صورت هفته. اذ لا یتناسب هذا، میفرماین این مناسب با مورد سوال نیست. مورد سوال زیعه است. زیعه یعنی مغازه تجارتی، معمولا تلفش اینه که منفعتش کم بشه، یه مقدارش تلف بشه، از تجارتی بودن بیفته. اذ لا یتناسب هذا، زیرا این تفسیر که مال موقوف تماما تلف بشه مناسب نیست با اون چی که غالب است در تلف زیعه، اون چنون تلف زیعهی که مورد روایت است. فان تلفها غالبا، پس به درستی که تلف اون زیعه غالبا به خاطر سقوطش از منفعت مطلوبه منهاست، به حسب شأنش. تلف زیعه اینه که مقداری از زیعه خراب بشه، از تجارتی بودن بیفته، منفعتش کاسته بشه. خلاصه مراد از تلف زیعه مکان تجارتی معناش این خواهد بود. خب یعنی چی فرض دوم صورت افتاد؟ خب نه، بین فرض دوم و فرض اول، من السری، بین فرض دوم و بین این تفسیر روایت، من السری الى السریا فرق است. اگه خوب دقت کنید ببینید، ملاک تلف قسمتی از مال موقوف است. خب مطلق تلف، نه تلف مجموع. پس بنابراین تلف ازدواج تلف، نه ببینید، آیا تلف مقداری از مال موقوفه را شامل می شود یا شامل نمی شود؟ ببینید، پس امام می فرماین ملاک فروش اینه که مال موقوفه تلف بشه، چه یک سومش چه همش. صورت اول، فرض اول از صورت هفتم چی بود؟ این بود که کل مال موقوفه تلف بشه. فرض دوم از صورت هفتم چی بود؟ بعضش تلف بشه. پس بنابراین تفسیر شیخ انصاری نه فرض اول است نه فرض دوم. ممکنه بگید مجموعه اینهاست با یک چیز اضافه تر، باز مجموعه اینها به تنهایی نمیشه، ولی نمیتونیم تفسیر شیخ انصاری رو از روایت 100% مطابق با صورت اول بگیریم، یا 100% مطابق با فرض اول از صورت هفتم، یا فرض دوم از صورت هفتم بگیریم. پس مطابق با هیچ کدام نیستش، یه تفسیر مستقلی برای روایت شد. ای بس. خب به اعتبار اخص میشه، نه اهم یه حرفیه، ولی این روشن بوده، یه حرفیه. بله، از این جهت فرق میکنه، اونجا فقط تلف مال بود، اینجا تلف مال و نفسه، ولی این جهت روشن بوده، لذا این جهت فرق رو بیان نکردن. جهت اصلی اینه که اونجا علم و ظن به خرابی بود، اینجا علم و ظن به تلف است، فرقشون چیه؟ در این جهت با هم ممکنه کسی فکر کنه اینا یک صورت هستن، میفهمن نخیر، اونجا تلف الوقف رأسن یعنی تماما، اینجا تلف بعضی از مال موقوفرن شامل میشوند. دقت بکنید. نه، نکته چهارم در روایت علی ابن محزیار این است که می فرمایند مشهور فقها در موردی که مال موقوفه در آینده خراب بشه، مورد روایت فرمودند مال موقوف را که فروختیم پولش ملک طبقه موجود است. خب این دیگه جای بحث نداره، این رو گفتن فقها. ولی اصل نکته این است که محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، ایشون در این مورد به همین روایت تمسک کرده که مال موقوفه رو بفروشید، ولی از این طرف فتوا داده است، فرموده است با پولش یه جنس دیگری بخریم که ملک همه نسلها بوده باشند. ایشون چرا چنین فتوا داده؟ در توجیه فتوای ایشون دو احتمال می باشد. احتمال اول این است که بگوییم مرحوم محقق ثانی دلالت روایت رو بر این معنا قبول نداره، به این بیان که ایشون میگه جواب امام جواد در رابطه با جواز بیع است، مال موقوفه رو میشه فروخت، در رابطه با تقسیم پول بین موجودین امام جواد سکوت کردن. پس روایت ظهور در این معنا ندارد. این یک احتمال. زمنش هم تقصیر وجودی این امام میفرمان بله. امام رو به یک قسمت از سوال بزنید یه نظری که نمیشه که این احتماله، بعدم میگن احتمال ضعیف با نهی میکردن. بسیار جیه دوم این است که درش روایت تمام است ولی این قسمت از وای با قانون معاوضه نظر حقی به این قسمت روایت عمل نکرده است. قوم شیخ می فرمایند توجیه دوم صحیح نیست. مورد دیگه داریم که روایتی از امام حکم معاوضه در تضاد بوده، محقق ثانی در اونجا با صراحت طبق روایت فتوا دادن و اون مورد جایی است که موقوف علیهم ضرورت شدیده داشته باشن. روایت جعفر بن حیان اونجا می گفت وقف رو بفروشن پولش رو بین موجودین تقسیم کنن. محقق ثانی در اونجا با کمال جرأت فتوا داد، فرمود مال وقف رو بفروشن پولش هم بین موجودین تقسیم کنن. با این که با قانون معاوضه در تضاد بود، پس لا محال اینجا باید ما توجیه اول را قائل بشیم. یعنی بگیم نظر محقق ثانی این است که روایت ظهور در تقسیم مال بین موجودین ندارد. با ذکر این نکته نکات چهارگانه روایت علی ابن مهزیار تمام شد. سه مطلب قابل بررسی در روایت وجود داره. نکته اول، مطلب اول، سند روایت است. که سند این مکاتبه چطور؟ بحث مفصلی داره. بعضی از بزرگان اشاره میکردن، بعضی از اعاظم علما رحمه الله مقررینشون اینجا یک بار میگن روایت صحیحه السند است، باز بار دیگه میگن روایت ضعیفت السند است. یه حرفایی طوری دارن بعضی دیگه از آقایونم که قابل تحقیق و بررسی است. یک نکته. نکته دوم، خلاصه آیا مشهور به این روایت عمل کردن یا ازش اعراض کردن؟ اینم هنوز جای توضیح و بررسی داره. نکته سوم، بر فرض که مشهور از این روایت اعراض نکرده اند که نکرده اند، آیا تفسیر و مضمون این روایت چیست؟ اینا سه نکته است که قابل بحث و بررسی است که دیگه نه فرصت اجازه میده و چند خط بخونیم و بعد برسیم بحث بعد. ثم ان الظاهر من بعض العبائر المتقدمه، نکته چهارم، ظاهر از بعضی از عبارتهای متقدمه، بل المحکی عن الاکثر، بلکه محکی از اکثر علما این است که ان السمن فی هذا البيع للبطن الموجوده، سمن در این بیع مال وقف مال بطن موجود است، الا ان ظاهر کلام جماعت، الا اینکه ظاهر کلام جماعتی بلکه صریح بعضی از علما مثل جامع المقاصد که عبارت دیگر صریحی علی الظاهر در مسئله وجود نداره، عبارت جامع المقاصد این است که انه یشترا بثمنه ما یکون وقفا، باز ما با ثمنش چیزی رو بخریم که وقف باشه به شکلی که دفع بشود به او اختلاف، یعنی یک کاری کنیم که اختلاف برطرف بشه. اگر اختلافشون نسبت به این زمین تجارتی است، این زمین کشاورزی است مثلا، پولشو بگیریم، اگه موقوفون علیهم 5 نفر هستن 5 تا مغازه کوچک بخریم، بگیم منفعت هر مغازه مال یکی از شماها به جوری که اختلاف برطرف بشه. چرا این کار رو بکنیم؟ تحصیلا لمطلوب الواقف به حسب الامکان، به خاطر اینکه مطلوب واقف رو به حسب امکان باید رعایت بکنیم. خب سوال، ایشون که به این روایت استناد کردن فرمودن جواز بیع، پس چرا بر طبق این قسمت روایت فتوا ندادن که مال بین موقوف علیهم تقسیم بشه؟ میفرمایند و هازا منه قدس سره، این فتوا از ایشون مبنی است بر یکی از این دو مبنا و دو تا توجیه، علی منع ظهور روایت. ممکنه منع کنیم ظهور روایت را در تقریر سائل که امام تأیید نکردن قول سائل را در قسمت سمن بر موجودی، امام که فرمودن این کار رو بکنید یعنی مال موقوفه رو بفروشید، ولی این که سمنم بین موجودین تقسیم کنید امام تأیید نکردن. بله؟ مشکلی نداره، وجه ظهورم باشه، باز عبارت همین است که این مبنیست بر وجه ظهور روایت در تقریر سائل در قسمت سمن بر موجودین، که آیا این وجه ما قبول بکنیم یا قبول نکنیم، ولی منع صریح تره بهتره. یک توجیه، او علا منع العمل به هذا تقریر. توجیه دوم اینه که این تقریر قبول، امام تأیید کردن، ولی به این قسمت روایت عمل نمی کنیم چون مخالف با قواعده، یا مبنیست بر منع عمل به این تقریر امام در مخالفت مقتضای قاعده معاوضه از اشتراک جمیع بطون در بدل مثل مبدل، چون این قسمت روایت با این قانون معاوضه مخالفه بهش عمل نمی کنیم. اینم توجیه دوم. مرحوم شیخ می فرمان لکن الوجه الثانی، لکن این توجیه دوم، ینافی قوله، منافات دارد با قول محقق ثانی به اختصاص موجودین به ثمن مال موقوفهی که فروخته می شود برای ضرورت شدیده، تمسک به روایت ابن حیان. اونجا به روایت ابن حیان تمسک کردن، فرمودن ثمن مال موقوفه بین موجودین تقسیم می شود، وای که مخالف با قانون معاوضه است. پس نمیتونیم بگیم اونجا هم که فتوایی دادن اینجا به خاطر این قانون فتوا ندادن. فتعین الاول، معین توجیه اول، و هو منع تقریر. بگیم آقا امام تأیید نکردن این کلام سائل را. مرحوم شیخ میفرمان لکنه خلاف و مقتضی تأمل فی روایه. اگه کسی در روایت تأمل و دقت کنه میبینه تأیید امام شامل این مورد هم میشود. فروش مال موقوفه، تقسیم اموال بین موجودین، خاتمه در وقف غیر معبد است خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.